بسم الله الرحمن الرحیم، مؤسسه مساف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع جنود عقل و جهل، جلسه 12، 1 خرداد ماه 1397، تهران، کهف الشهدا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما بزرگوارم. ما شب گذشته راجب رجا و غرور صحبت کردیم، یعنی رجا و یأس رو گفتیم، بعد گفتیم کجا رجا ممکنه به غرور تبدیل بشه. کسی که دیگه واقعا کسی که مغروره، گفتیم چی؟ فقط همون خونه که روشن کرده رو میبینه، با اون چیز دیگه کاری نداره، با همون یه خونه میمونه و البته هیچ سندی هم وجود نداره، تضمین وجود نداره که همون یه خونه براش بمونه، چون نتیجه نمیگیره، یه جا تقیب توق میخوره همون هم ول میکنه، یوی به شدت اینا یوی سقوط میکنه. امشب میخوان راجع به خوف و قنوت صحبت کنیم. قنوت هم گفتیم یأس دیگه، باز بین این دوتا هم یک ارتباطی هست. خب خوف کجا ما میتونستیم تو دلمون بیاریم؟ ترس از خدا، حس عظمت خدا رو باید تو دلمون زنده نگه داریم که بابا این کسی که داشت صحبت میکنه. ببین ما همینطور عادی ها تو روابط روزمره خودمون نسبت به برخی از افراد حس عظمت رو داریم. آیا ما واقعا وقتی با یه آدم محترم و بزرگ و متاسفانه از نظر ما صاحب منصب وقتی میخوام بریم جلسه بذاریم، دیدید چطور خودمون رو جمع و جور میکنیم؟ وقتی یه سرباز، ما پدرمون سرنگ بازنشسته نیروزمینی ارتشه، یه پسرخاله داشتیم، نه که همیشه پدر ما رو دیده بود، به پدر ما میگه عمو، حالا شوهر خالش هم شما عمو. این تا موقعی که رفت کجا؟ آموزشی. رفت آموزشی، برگشته بود به ما اینجوری میگه، گفت بابات سرهنگه. نه میدونم دیگه چیه. میگه تو نمیفهمی یعنی چی. نه چرا نفهمه. این توی آموزشی یه گروبان بلای سر اینا آورده بود، میگه ما تو اون یه ماهونی آموزشی یه دونه سرهنگم ندیدیم، اون تایی که اون جناب سرهنگ اونه. بعد این اصلا مثل پروانه دوره بابای ما میچرخید. چی شده؟ یه موقع هست که شما میری با یه گروبانی جلسه داری، خب یه موقع هست جناب سروانه، سرگور، آقا سرهنگ، آقا طرف امیره، سرداره، خودشو جمع جور میکنه. ببین این حسه، اون حس عظمت خوف میاره. یعنی این سربازه جلو گروبانه یه جور خوشو جمع میکنه، اما سرهنگ بخواد بیاد رد بشه یه جور دیگه. میگه زمان رضاخان به این دژبانه گفته بودن که آقا امروز تیمسار فلانی میخواد بیاد بازدید، یعنی سرباز شوت بوده، روز اولش بوده، درجه مرجار هم نمیشد. هی گروبانه میمده میگفته تیمسار نیمد، گفته نه نیمد جلو دژبانه، هی میرفته میمده، هی میرفته میمده، هی میرفت. بعد یه ماشین اومد و راننده میگه درو واکن تیمساره. یه تیمساری میام یه خاک بر سرت، گروبا میره کی داره دنبالت میگرده، پوست کنده است. خب باید این اون حس عظمت رو از کی داری؟ خوف هم نسبت به همون پیدا میکن. ما کسی که ازشون میترسیم برایشون عظمت قائل. جالب اینجاست که این عظمت چیه؟ پوشالیه. حالا اینم گفتیم اینجا یه توضیح بدیم. این آمد نیوز خدمت شما عرض بکنم که یه فوشی وجود داره، ما رو فوش میفهمیم که کی داره فوشو میده. عبارت صیغه زاده مال وهابیاست، چون صیغه رو شیعه قبول نداره، چیز اهل سنت قبول ندارن، شیعه قبول داره، اینا رو این دست گذاشتن. عمدن هم به شیعیان میگن چی؟ میگن بچه متعه صیغه زاده. خب یعنی نوع فوشو میفهمی که این فوشو اصلا یه شیعه به شیعه نمیده، متوجه اید؟ تاش بخواد کسی به فوش بشه میگه حروم زاده. اونا عذر میخوام از تمام شیعیان عزیز، عمدن این لفظ اینجوری استفاده میکنن، یعنی میگن چی؟ میگن صیغه زاده رو، که یعنی معادل همان حرامزاده، یعنی در واقع میدونن. جالبه مثلا اینا میان چیکار میکنن، هر کدوم از این بچهای انقلابی که جلوی اینا خوب جواب میدن، برمیدارن به یکی از رهبران جبهه مقاومت، میگن این صیغه زاده اون، صیغه زاده اون. یکی از این بچه سیدا هستش تو توییتر خیلی خوب جواب اینا میده، به اون میگه صیغه زاده سید حسن نصرالله، برگشته به ما میگه صیغه زاده یاسر عرفات. خب چون قبلا مسئول فتح بود، حالا مرد بنده خدا، آدم خیلی چیزی هم نبود، درستی هم نبود، کم آورد جل اسرائیل، رفت مذاکرات کرد و فلان چیزا، حالا یاسر تلفات من خودم میگم سخن میماره. ببین اون نوع فوشش. بعد یه نرم افزارایی هست، شما عکس میدی معروفترین هنرپیشه نزدیکترین هنرپیشه های افراد معروف رو میده، بعد آره این برداشته چرا تو این همه چیزا مارگو میگفت، میگه تو قیافت شبیه یاسر عرفات، عکسارم میذاره کنارم. یکی از این بچه ها برداشته بود عکس خود همینو داده بود توی نرم افزار، عکس صدام اومده بود بعد گذاشته بودن توی اینترنت، من دیدم خیلی ناراحت شدم برخورد کردم، گفتم ببینید درست فوش میدن، درست توهین میکنن، اصلا استراتژیشون همینه چون استدلال ندونن، اما مادر این آدم همین روح الله زم که داره آمد نیازه میچرخونه، یه زن محجبه چادری تو همین ایرانه، زن یه آخونده، بابای روح الله زم، آقای زم یه روحانیه دیگه، شاید به لحاظ سیاسی هم به من نوعی نزدیک نباشه، با هم اختلافات خیلی جدی هم داشته باشیم با پدر ایشون حتی بحث سیاسی، اما مادر او از این حیث مادر خودمون، ما شیعان امیرالمومنینیم، ما حق نداریم اجازه نداریم عین خود اونها از این کار انجام بدیم. متوجه چی میگم؟ به من نشون دادن، گفتم خیلی کار زشته هر کی این کار کرده، بگن ما هیچی مشابه اهل بیت نبود، کش فوش خوردنمون باشه خورده. نه والا پرانتز بس، این تجلی اسم جلال خدا، صفات الله دو قسمن، یا جمالن یا جلال، صفاتی داریم که از کبریای خداست، هیبت خداست، عظمت خداست، بزرگی خداست، یه طرف، یه سری صفات خدا داریم چیه؟ جمال، ارحم و راهمین، رزاق، اینا هم صفات جمال خداست، این دوتا باید کنار هم باشه. حالا چون همین دعای ما رمزون میگه یا علی یا عظیم، صفات جلال، علی یا عظیم، یا غفور یا صفات جمال، باید کنار هم باشه. اصلا اگه یه نفر جمال محض باشه بر ما جاذب نیست، گفتیم حضرت عباس خوشگله که خوش چشم ابرو و خوش قد و بالایی که نمیتونه از خودش دفاع کنه، یا تنبش بزنی بخوری زمین. نه، قشنگی عباس ابن علی علیه السلام به اینه که در اوج زیبایی نه اینجوری هم میتونه از حق دفاع کنه، شمشیرزن و شجاعه. متوجه شدید؟ حالا ما چون رو خوف داریم کار میکنیم، خوف نتیجه چیه؟ نتیجه صفات تجلی، صفات جلال خدا رو قلبه، یعنی همین کبریایی خدا. بابا ما جلوی مسئولی اینجوری طرف به تته پته میفته، ما جلو خدا داری حرف میزنی، جلو خدا داری این کارا رو میکنی، متوجهی جلو چه کسی داری سرپیچی میکنی؟ توی یه اداره دو بار سه بار سرپیچی کن با لغت پرتت میکنن بیرون، شوخی باید ندارن، دو بار سه بار واسه اون مسئول اونجا درست سلام نکن ببین چی کارت میکنه، درست سلام نکن، بعد کارا که بهت بگره بری عمدن هم انجام ندی و عمدن بری عکسش انجام بدی، میفهمین جلو کی داریم طغیان میکنیم؟ فرمود به کوچیکی گناهتون نگاه نکنید، به بزرگی کسی که در مقابل او ایستادید نگاه بکنید. آقا میری جلو پیش یه مسئول، پیش مرجع تقلید دادن بزرگی میری، مینه صورتت میخاره نمیخاره می صورتت؟ بابا دیگه امر طبیعی دیگه، نه زشت بی ادبی. بعد ما چه کارها که در پیشگاه خدا نکردیم، برای می فرماد علم یا علم به ان الله یرا، بابا اینا نمیدونم من دارم میبینمشون. یه جمله این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است، بیشتر خیلی بیشتر تاثیر داره رو مردم، توی آخ خدا دارت نگاه میکنه، خدا، خدای به اون عظمت، خدایی که تمام این کانه یک ذره است در مقابل قدرت و عظمت او. ما یادمون میره، میگه اینو تجلیشو به دلتون بندازید، هی یاد بکنید. گفتم شما کوه رو نگاه میکنی میترسی، دریا رو نگاه میکنی میترسی، بعد یادمون میره خدا. بس که ما بصریم، بس که ما چشمیم، بس که جرمی و جنسی و جسمیم، بس که خاکیم، بس که زمینیم، همه چی باید ببینیم، تا هم به اون میگم بزرگ میگم یاره قد بلند. متریالیستی، متریالیستی داریم به دنیا نگاه میکن، مادیگرایانه، مادیگرایانه. مورد دوم که این خوف رو نگه میداره، یاده چون دوستان گفت چی کار کنیم که حالا این تو دلمون بمونه، اینه. پس اولیش چی؟ تجلی اسم جلال حق به قلبه. قبل نماز جلوی کی وایستادیم؟ اصلا سر نماز میگه تو سرتو بالا نیار، دیدید؟ میگه وایستادی مهر رو نگاه کن، توی تشهد سر زانو تو نگاه کن، ها؟ یعنی همیشه سرت اینجا پایین باشه، کله نچرخونی منو بر، ادب نگه دار، وایس انقدر تکون نخور، سر نماز سر کلتو نخارونید. چین توصیه برای چی؟ که بهت بفهمونه که بابا جلوی کی وایستی. پیامبر عظمت خدا رو دید، به تعظیم رفت، ما به تعظیم میریم شاید بفهمیم عظمت چی بوده، برعکس داریم مسیر رو میریم. ما یک لحظه بفهمیم در مقابل کی ایستادیم، مثلا ناخودآگاه ما وقتی ذکر خدا رو در حمد و سوره میگیم لاجرم پی میبریم بابا خدای عظیمی ها، به رکوع میریم، به کرنش میفتیم، به خشوع میفتیم، به خضوع میفتیم. انگار که بلند میشی یه نظر دیگه نگاه نمیتونید، یه به خاک میفتیم. خیلی معنا داره این، حتی این فیزیک نماز، این رفتار نماز. مورد دوم میگه یاد عذاب جهنم، به یاد اینا بیفتید. این قلب رو نرم میکنه، قلب نیاز داره به خشیت. آقا قرآن گفته ها، شوخی نیست. بخش قابل توجهی از این آیه ها چیه؟ در مورد چه؟ جهنمه، در مورد ترسیدن. آقا بترسید. آقا یه چیز بهت بگم تنت بلرزه، باشه. در مورد اهل بیت که شیعه و سنی اجماع دارن این آیات در مورد اهل بیت، سوره انسان، یخافون یوم کان شره مستطیرا، میگه همین اهل بیت میترسن از اون روزی که شرش مستطیره. و من و تو چرا نمیترسیم؟ این شما آنورماله. خوف باید جوری باشه که اصلا یاد عظمت خدا میفتین دست و پا به لرزه، یادش بده بعد بیه گناه بکنه، اصلا فکرشو دیگه نمیتونه بکنه. ما اثر یه دوربین گناه نمیکنیم. یه ماشین پلیس میبینن ملت، دیدی چه ترافیکی خود ماشین پلیس ها درست میکنن تو خیابونا؟ میبینی چرا؟ هیچ کی ازشون سبقت نمیگیره، دیدید؟ همه جمع میشن. بابا خب گفته تا 110 تا اجازه، برو دیگه، یه دور 90 میگه ولش کن شهر رژینو. یه ماشین پلیس ما رو سر جمع میکنه، اوتو کشیدمون میکنه، و یادم میره خدای وجود داره. یاد عذاب جهنم بد نیست، قسم خورده جهنم رو پر خواهد کرد از شیطان و پیروانش، سوگند خداست. یعنی پر، ملع یعنی پر، یعنی اصلا ملا هم که میگن یعنی آدم که پره. یعنی کم بفهمیم یادم میره. بعد این آدمی که خوف نداره یلخی زندگی میکنه، دیگه همچی بی ادبانه زندگی میکنه. بعضی ها دیدی تا مثلا یه قرآن دارن خوان سر دست و پاشون جمع میکنن احترام و یا بخشم خوف، حالا مثلا انگار رنگار بی تربیت بار میاد، بی ادب بار میاد. مورد سوم میگه برای اینکه این خوف درتون به وجود بیاد، اینه که نگاه به اعمالتون کنید. خب اگه حالی دارید و اعمالی دارید، خب که کی نکی داده؟ خدا و به تو چه؟ و اگه هم نداری که باید بیچاره ای. اگر ما میتونستیم خودمون حال ایجاد میکردیم که میکردیم. برای همین خیلی وقتا میگیم با من فردا اینجوری چه حال خوبی دارم، من فردا اینجوری نماز بخونم. میگم نمیتونی، میخواد بهت بفهمون اصلا مال تو نبود که، بیچاره بهت دادم یه لحظه، دیدی حالا بیا به دست بیار. دیشب گفتیم دیدین حالو، حالا بیا به دست بیار. پس همش دست اوست، توفیق از خداست. بعضن میگیره که بفهمه، که ما بفهمیم که کجا داریم میریم. آقا میبینیم مثلا نماز، هر روز نماز عالی، حس خوبی داری، شبش هم نماز شب خوندی، حس نماز صبح فردا قضا میشه، بعد جورم قضا میشه. یعنی یه جوری که اصلا من نمازم اصلا میری تو هپلود. چی شد؟ یه تشر لازم داشتی، یه خورده غرور تعدلتو گرفته بود که بفهمی اگه داری نماز شب میخونی ما باید اجازه میدیم میخونی، ما میخواییمت میخونی، به خودت باشی نمیتونی. چونان دنیا جذاب و برنده است، برنده نمیبردت، بیچارت میکنه. ما آیه قرآن نداریم مگه؟ قرآن میفهمه من خیلی مراعات شماها رو میکنم، خدا میفهمه مراعات شما میکنه که چپ نکنید. اگه شما مؤمن میبودید، پایه میبودید، همه تو مثل علی ابن ابی طالب میبودید، من سقف و نردبون خونه این کافرها را طلا قرار میدادم، از نقره قرار میدادم. چه کنیم شما یه ماشین شاسی بلند میبینی کافر میشی؟ چه کنیم یه خونه بالا شهر میبینی، یه خورده پول میبینی، یه سرویس طلا گردن جاریت میبینی کافر میشه دین خدا به. بیا نگاه کن قاچاقچی طرف، برو خونه زندگیشو ببین، صبح تا شب داریم نماز میخونیم، اینا خونه زندگی ماست. میگه به خاطر همین خیلی اونا رو تحویل نمیگیریم. تازه اگه به شماها پاکار میبودید میدونستم اونا رو چیکار کنم. چنان غرق در نعمات مادیشون میکردم که سمت من نگاه نکنن. توفیق حاصل شده برای تو که به سمت من نگاه کن. اصلا نصف نه یک دهم اون پولو به تو بدن طغیان میکنی، طغیان میکنی. اسمش روشه تازه به دورون رسیده. روسیه نه، همین تهران یه سری محله‌ای داره از قدیم مذهبی و پولدار بودن، یه سری محله‌ها هم داره که اونجوری نیستن. برو ببین اوضاع حجاب تو این محله‌های بالا شهریه از قدیم پولدار بدتره یا تو این محله‌های پایینه که رفته دو دست لباس تناکورا خریده تنش کرده، کدومی که بدتره؟ تازه بدون رسن همین دیگه، تو جنبه‌شو نداری. اینو من بهت بدم رم می‌کنی. یه نگاه به اعمال خودمون. ما وقتی ما میفهمیم خدا همه کار است و ما هیچ کاره، وقتی ما بفهمیم خدا همه کار است، این عمل از ما هیچ کاره، چیکار میکنیم؟ آدم عاقل میره سراغ کی؟ کسی که همه کار است دیگه، میره سراغ خدا. یا نه ناامید میشه ول میکنه، اون خیلی دیوانه باید باشه ول کنه. من بفهمم یکی فقط اون پول داره میده، منم پول ندارم، میرم سراغ پول داره گلم ولش میکنم، بعد همش مثلا پولی بزنید تو ملت بفهمن. یا میرم همجی میمیرم از گشنگی. ناامید شدن این طرف مقابل گفتیم این طرف گفتیم رابطه بین خوف و قنوت این نفع بگیم نوعی است. ناامید شدن یعنی اساسا قرار نبوده خدا کاری کنه، ما خودمون باید یه کاری میکردیم، حالا نتونستیم، حالا امکاناتشو نداریم. از اولم خدا کاری نبود، نه خودم باید اینو خودم حلش میکردم، الان نتونستم چی میشه؟ مثلا یه برنامه ریزی کرده که مثلا اینو بره بخره، اون پولی که قرار دستش برسه چکه یارو برگشت خورده، چی شده پول دستش نرسیده؟ ناامید میشه. چون از اولم برنامه ریزی کرده خدا این وسط هیچ نقشی نداره، خودش من برنامه ریزی کردم، فلزا ناامید میشه. همه این اتفاقات، ناامیدی ها، این مشکلات در زندگی ما نتیجه یک چیز است، خدا در زندگی ما حضور نداره، یا اگر حضور داره یک حضور برای تشریفاتی داره، الکی الکی خدا جایگاه خداییشو نداره. مالکم لا ترجون الله وقارا، چی شده بر من خدا که وقارم قائل نیستید؟ اندازه رئیس بانک هم رو من دیگه حساب نمی کن شما. خیلی قشنگ خدا تو قرآن اینا رو گفته، گلایه هاشو کرده. پس در واقع خوف الهی، حواستون من باشه، خوف الهی باعث ادامه رحمت خدا میشه. یعنی من میفهمم هیچی ندارم، او هم خیلی عظمت داره، دارای واقعی هم اوست، پس عاقل میگه برو از همون بگیر و مدلی که او میخواد برو نزدش. خب تموم شد. اگه جز این باشه من عقل نداریم. اگه آدم فکر کنه خدا چیزی رو به او نمیده، یعنی قنوت، یعنی یأس، یعنی خدا نمیده که نه، یعنی خدا نمیتونه بده، یعنی تو محاسبات من خدا انقدر نقش نداره. خب این خدای کوچیکم ازش چیزی نخواه، برو از همین دنیات بگیر. خدا نمیتونه. شما فکر بابا این که من 4 تا اطلاعات تو مخم باشم، این که من عالم نمیشم، که این کتابم اندازه این تبل، اندازه این لپتاپ، من توی مخم اطلاعات ندارم. ها این الان مثلا چی میگه قرآن ما نصب داریم روی 150 تفسیر توشه، فقط هر کدوم چند جلد. این مهم نیست که کتاب میخوای بشی، این باید درست بشه. جا خدا اینجاست، قلبم باید نرم بشه، قلبم باید خشیت الهی، و الا فرض کن مثلا لغت نمایی است در ترجمه مثلا ترس، خوف، خشیت، خشوع، اینا همه کلی آقا راغب در مفردات چی گفته پر این تو، که مثلا ما هم نمیدونیم همشو. ما قرار نیست کتاب بشیم، قرار آدم بشیم، قرار قلبمون خدا رو بفهمه، اراده کنه خدا بعضی موقع ما دیدی چیکار میکنیم، مثلا خدا وکیلی به ذهنتون رجوع کنید، مثلا بعضی ها رو میبینیم خیلی شوتن، اصلا حتی آیکیوشون هم میری بالا نیست و شوتشون میتونه، خدا میتونه مثلا از این یه آدم عارف و عجسس این عمرن در نیاد. این از پا کلاس هر کی هم بره چی درسته؟ چرا؟ چون تصورمون چیه؟ ماهاییم که داریم نارادم یادمون میره که بابا او استاد اخلاق فقط وظیفش تذکر دادنه، تذکر میده حتی، یعنی خیلی وقتا اطلاعات هم نمیده، یعنی دارید الان موقع دو جلسه دارم حرف میزنم میگم که به خدا امید داشته باشیم، نمیدونستید اینو؟ منتها کلمات هم شبه تذکر میگیره، هی قرار همین اتفاق بسید ما تذکر بگیریم، کتاب قرار نیست بشیم. آقا قرآن طرف دو قرون سواد نداشت، دو قرون سواد نداشت، به یک شب قرآن به قلب این آدم داده شد، کربلای کاظم، درست یا نه؟ مراجع و علما رفتن از این امتحان گرفتن، برمی داشتن یک سری کلمات و از مفاتیح یا کلمات عربی دیگه لای قرآن یک جوری میذاشتن که به حافظای قرآن نشون میداده نمیفهمیدن، فقط مثلا یه فا اختلافش بود، مثلا اینطور میگفت این قرآن، این قرآن نیست، این یکی قرآن، یعنی کجا فهمید این قرآن است؟ و این نور نداره، دو قرون سواد نداشت، اما این آدم خمس میداد، خمس میداد، این آدم سر زکاتش هوا، این آدم سر اینکه خورده نون این ور اون ور نشه شهر رو ترک کرد رفت بیرون، روستاشون رو ترک کرد رفت بیرون، خود حلال و حرام خدا قاطی نشه، خدا اراده بکنه قلب اون آدم رو دانشگاه قرار میده. کاری داره علم لدنی نشنیدید؟ بعضی از زینب سلام الله علیه میگن عالمه غیر معلمه، بابا که معلم داشته امیرالمومنین حضرت زهرا امام حسن مثلا، بله اوناش نه، اما یک بخشی از علمی که ایشون داشت به واسطه سر کلاس رفتن نبود، به واسطه این بود که این قلب آماده پذیرش حقایق و اسماء الله شد، خدا به یک لحظه به اون عنایت کرد. حضرت زینب سلام الله علیها، من بحث قرآنی بابت این کردم، دوستان میدونن تو محرم حضرت زینب سلام الله علیها مقامی خیلی بالاتر از خیلی از انبیا دارد. بلای امام حسین چیزی نیست هر کسی بتونه نگاه کنه تحمل کنه. میگه ابراهیم پسرشو برد سر ببره، اونم سر بریده نشد و یه قوچی فرستاد، نعوذ بالله البلاء المبین، یه بلای مبینه و ابراهیم باید رتبه بگیره بابت این که این آزمون آقا پس بگیر تکایت کسی که بره لب بذاره بر روی رگه های بریده چیه؟ حکایت اون کسی که بره دست ببره زیر این پیکر پر از تیر و نیزه و بی سر بیاره بالا صد چاک بیا خدایا از ما قبول کن این قربانی رو، او حکایتش. ما بحث قرآنی داریم، ما بله کاره نیستیم، خوف یعنی همین، من هیچ کارم، من میترسم اصلا، تو عظمت توی خدایا، اعمالم هم دو قرون اصلا بگو قد هم و انار اون بنی اسرائیلی هم ارزش نداره، بدبخت لاغل شبا رو همه رو شب زنده داری میکرد، روزا رو هم نماز میخون، من تو قد یه دونه انار اونم نیست، اما خب میدونم تو خدای ذره پروری، میدونم تو خدای هستی که یه عنایتی بکنی اینطوری به یک لحظه هر رو از توی آتیش میکشی وسط بهشت همنشین ابو عبداللهش میکن، اما هر کار کرده رو خود، هر ادب داشت، منم میرم ادب داشته، خشیت ادب میاره، خدا ترسید، از پیغمبرش ترسید، از حضرت زهرا ترسید، برگرد اونجور جواب بده، برگرد بگه مادر خودت به عزاد بشینه، ادب کرد. چرا ما تصمیم نمیگیریم مثل بزرگان بشیم؟ چرا ما دوست چرا ما تو زندگیم تصمیم نمیگیریم جز 313 تا یار امام زمان بشیم؟ چرا؟ چون خدا رو قبول نداریم، چون تو باور ما این نیست که خدا میتونه همچین کار کنه، چون باور نمیکنم که خدا بتونه از من یه همچین آدمی بسازه، نه خدا از تو بر نمیاد، شرمنده حالا من که حضرت عباس عنایت کن بون بنده خدا بود گفت خدا رو سپردم به حضرت عباس خیالتون راحت باشه ها خدا رو به بزرگی قبول نداره، همینه، بگنه هیچ دلیل دیگه ای نداره. ما به همین داشته هامون نگاه میکنیم مغرور میشیم، بله همیشه اون چیزای بزرگ بزرگ بخواید از خدا، مقامات بالا بخواید، فقط خواستن شروع هم بکنید، بخواه بسم الله خدایا من رفتم وسط کبیر، زمین رو شخم زدم، بذرم کاشتم. میدونم ابرو دست توه، شک ندارم، میدونم تحت عنایت توه. میشه نباره، میشه اون باوره. من قلبمو بایر بوده، الان درستش کردم، شخمم زدم، بذرم کاشتم، بسم الله، بقیهش با تو، ببار به این قلب، به میبار یا نمیباره. میگه آها، این حالا تازه منو به خدایی قبول کرد، این منو به خدایی. ببین فرشته هاش تو این امتحانا کله پا شدن، چون فرشته میگه سطح اندازه مشخصی داریم تو بالاتر بره. ما جزء موجوداتیم که میتونیم، مخلوقاتی میتونیم رشد داشته باشیم. خدا میفهمه من میخوام یه نفر بذارم رو زمین اینجوری اینجوری، خدا چجوری بابا. میبینی این معلوم میشه که بله اونا شایستگی خلیفت اللهی ندارن، از سوالاشون معلومه، از حرف زدناش، از انقلتایی که به خدا میارن معلومه. اون شیطون باور نداره خدا میتونه از گل نور اینجوری بالا بیاره. من از آتیشم این گلین چجوری آخه این می؟ دقیقا هم میگه هم مأیوس هم مغروره. دقیقا همین دوتا نکته که عرض کردیم، هم مأیوس هم متکبر و مغروره این ملعون. باید حد وسط رو پیدا کرد و درست مسیر رو پیش رفت. امید و غرور، خوف و ناامیدی، بعد رفت این وسط رو پیدا کرد و درست عمل کرد. افراط و تفریط تو این مسیر باعث میشه محروم بشی. یه جایی ما افراط میکنیم. آقا اسلامی که از ما امساک خواسته، روزه خواسته، افطار هم خواسته، از قضا میگه که مستحبه که سحری باشی بخوری. اگر روزه تایم روزه بگذره و عمدن روزه تو نگهداری، موقع از قضای چیزی نیست کنار دینا، میگه که حرامه. این معقول بود عمل کنه؟ همون خدا که بهت گفت روزه بگیر، همون خدا میگه افطار کن. دستور امساک داد، اینجا دستور افطار. ما یه جایی بچه‌ای داریم بابا، خدا وکیلی معلومه دیگه، این تعادل نداره این آدم. مثالاش الان باید بزنم. ببین یکی میره مرتاض میشه، یا میشه یه آدم حیوان ولنگاره، که هر دو تا این غلطه. از تعادل خواهم، ما تو بحث عدل و ضد و جور توی بحث بعدیمونه اونجا مفصل براتون صحبت میکنم که اصلا شما به اون میگن مخ اخلاق، به اون بحث این دوگانه آره داریم بررسی میکنیم این جلو. عدل و جور رو میگن مخ اخلاق، تا جایی که اساتید اخلاقی فقط در مورد همون یه دونه از 75 تا لشکر عقل و جهل فقط راجع به همون یه دونه کتاب ها نوشتن، گفتن همین حل بشه بقیه حل، ما این تعادل از دست میدیم. به آقا میگی که خب ما سفر تموم شد، مشکی تو در نمیر. نه اصلا نمیتونم مشکی دارم، اشتباه میکنیم تو مشکی داره، آنورمالی داداش. الان دیگه اون مشکی تن تو کراهت داره، الان اون مشکی تن تو چیه؟ کراهت داره. تو داری فعل مکروه دیگه داری انجام میدی. میگه با حزن ما حزن داشته باشید، باری کلا محرم و سفر، ایام عزاداری فاطمی، ایام عزاداری بسم الله. الان وقتی نیست، آنورمال میشیم دیگه، خارج میشیم از تنظیمات، بیم بیرون، افراط و تفریط میکنیم، خدا نخواسته. بله بدن بی جا نیاز به یک سری غذاها ندارد، میخوریم ذخیره میشه، به هزار جون مرض و درد میگیریم، نه قند و چربی، نه سوء تغذیه. این همه روایات داریم که آقا این غذا رو بخورید اینطوری بخورید، این میوه رو اینجوری بخورید، آقا به برای فلان خوب است، گلابی برای همان خوب است، سیب برای چی خوب، یعنی بخورید دیگه. آقا گلابی خیلی خوب است، وایستید بذارید روی تاقچه نگاش کنید. میگه برده گلابی نشو، حالا میخواد گلابی باغ برجام باشه یا گلابی باغ فرجام باشه. بعضیا ببین فقط تمام ذهنش میشه شکم، اون مشکل داره. این طرفیاش هم مشکل دارن، ما نمیدونم چرا ما اونوری رو مشکل دار میدونیم، طرفو نمیدونیم. آقا امیرالمومنین میفرماد شکمتون رو قبرستون حیوانات نکنید، یعنی گوشت زیاد نخورید، هزار جور مرض هم دارید، میگه نقرس گرفته، اسیدوری گرفته، خب نمیخوردی، الان 10 سال در آرزوی انقدر گوشته، له له میزنه، خب موقع گفتن کم بخور. از اون طرف میفرماد 40 روز گذشت گوشت نخورده بودی، میری پول قرض میکنی، میری گوشت میخری، قرضی که میدونید دیگه کراهت داره در اسلام، قرض دادن مستحبه، قرض کردن کراهت داره، همه چیش رو حساب کتابه. بعد یوی میر رژیم چی چیک میگیرن. این اشتباه از مسیر خارج شدن. امیر المومنین بعد فکر میکنه خیلی مسلمون هم هست. ما الان یه چند وقتی زماهی نون و ماست داریم میخونم، اشتباه میکنیم. تو بدنت اصلا اینقدر تو این سن کلسیوم لازم نداره، سنگ کلیه میگیری بابا، سنگ مثانه میگیری، ما چیکار قراره؟ یه چیز دیگه هم بگنش میخورد. نه یارو بسته خوش ماست و دوغ هستن. ما الان دیگه مقابله اینا آنورمالی. نه آقا یه جا باید گوشتم بخوری، کمتر بخوری، حالا مثلا غذای اینجوریه درست. اما نفسم رو چکم؟ نفست همین که میگه تو گرسنه‌ای از سر سفره پاشور. آره یکی دو بار نفست تو سر کله بهش میرسیم. من کامل گذاشتم یه جلسه توضیح بدم. آره یه جایی مثلا عمدن یوهویی مثلا میبینی همچین داره لهله میزنه برای گوشته، یوهویی مثلا عمدن اون روز گوشت رو نخور. آره این برای اینکه بهش بفهمونی در خانه اگر کسی هست یک حرف بس است، عقل فرمونده نه توی نفس. این یکی دو بار آله من که حساب کار دستش بیاد، بچه را دو بار تنبیهش میکنه که بفهمه ننه که بابا که حساب کار دستش بیاد، دیگه هر روز بزنی تو سر کلش فراری میشه میره. آره بعضی با نفسشون چه با مزاجشون، به قول علامه حسن‌زاده میگه یه جوری با مزاجشون برخورد میکنه، مزاج پس میزنه، قاطی میکنه، هی شلکون سفون شلکون سفون، میگه اصلا دیگه نمیخوره. یارو آنورکسیا میگیره، بیماری بی اشتهای عصبی، هر چی بخورم بالا میاره، معده قاطی کرده. ما نفهمیدیم آخه بخوریم نخوریم، ولش کن اصلا نمیخوریم، ببینیم میفته میمیره. همین چیزا میگیرن دیگه، همین مدلا تو غرب اینا رو برای اینکه لاغرشون کنن بهشون میگن غذا که میخوری یا مدا خوردی انگوش بزن بالا بیاری که لاغر بمونی، که معده رو گول بزنی. یه مدت که میگذره قاطی میکنه، میریزه به هم، مزاجش میریزه به هم، دیگه غذا نمیخوره، میل به خوردن غذا نداره. بعد آروم آروم این بدن آب میشه، تبدیل میشن قشنگ پوست استخون، پوست استخون. یکی از این مدل‌ها توی ایتالیا کلی رفت همین کارا رو کرد، خوش عرضه کرد روی این استیجا، برای اینکه مردا خوششون بدون لباسا رو بخرن و اینا هم استاندارد دارن که قد انقدر وزنت نباید انقدر بیشتر بشه و اینا. بعد آنورکسیا گرفت، دیگه تلویزیونشون دیگه اونا رو نشونش نمیدن. تمام پولی که جمع کرده بود و تونس یک ماه تو یکی از این بیلبوردای شهر روم اشتباه نکنم یه بیلبوردی رو اجاره بکنه، خیلی گران قیمت اجارش، که عکس خودشو بزنه اون رو، بگه این بلا رو سر من همین مدگرایی آورد. خب این اسلامیه؟ نه سو هیچ وقت این کار رو نگفت. هیچ وقت اسلام از ما روحانیت نخواست، دین عقل و منطق و اعتدال و استدلال و این چیزاست، همه چیش درست. امیرالمومنین فرمود علیکم به سواد العظم، میگه برید با عموم گروه مردم باشید، عدا در نیایی، بریم پیاسو چه پیدی تو اون سوراخ برای چی؟ بیا به خیرت به مردم برسه. سواد لازم یعنی چی؟ یعنی اون جمعیت که سیاه میشه، یعنی جمعیت سیاهی جمعیت، یعنی زیادی جمعیت. نفی تعرب بعد الهجره یعنی چی؟ میگه بعد از شهرنشین شدن حق ندارید دوباره به تعرب بادی نشین بشید، نفی شد در اسلام. آقا با مردم باشید. طرف میره توی قاری بر خوش پیدا کرده، فکر میکنه داره سیر و سلوک داره، احمق. به همین صراحت تو اگه سیر و سلوک مردی بلند شو به لای مردم رو درست باشه. مثل همین جوانه که تو خیابون میرن این رنگ و رنگا رو میبینن و دینداری دارن میکنن، مثل مردی به مثل اینا باشه. اینجا من میگم تو تونس اونجا تو زندان انداختیش، می عجب آدم دزدی نمیکننشون، تو زندون دزدی نمیکنن. آب نی شناگر ماهریه. تعادل باید به وجود بیاریم بین خوف و رجا، بین اون ترس، ترسه به ناامیدی نکشه، رجاه به غرور نکشه، حالت غیر اعتدال درستش هم گفتیم، غیر متعادلش. در خوف تجلی اسماء جلال خدا رو داریم، چی میشه؟ قلب ولنگاری خودش رو جمع میکنه، دست و پاشو جمع میکنه. امام چی میگه؟ امام خیلی قشنگ، جمله اینقدر ساده است اما اینقدر راه گشاست کنه. امام میگه ما گناه نکردیم. چرا؟ خب خودمونم توبه میکن، خب خودمونم توبه میکن، باید غلط کردیم، غلط کردیم واسه همین روزا گذاشتن. اینقدر راحت؟ پس چرا لقب سو؟ اسمت غفاره؟ انت الغفار و انا المذنب، تو بخشنده منم گناه کن. و هل یرحم المذنب الا الغفار، و چه کسی قراره بر گناهکار رحم بکنه جز غفار؟ من سراغ کسی دیگه نرفتم، من درست اومدم، گناه که خودم توبه میکنم. خیلی رازه. دو تا بخش داره، یه بخشش دست ماست که توبه میکنیم، خدا غلط کردم، انقدر راحت به همین سوی فهمیدم اشتباه کردم، استغفار میکنم. یه بخشش هم دست خداست که بعد چیکار کنه؟ ببخش. که او که حرم و راهمینه که اون که قبل که اون که اصلا حله، پس همش دست ماست. اون رو میگه اگه این کارو کنی من که بخشیدم. یکی از اکبر الکبائر، بزرگترینه تو گناه کبیره، بزرگترین کبائر اینه که از عرفه داره برمیگردی تو دلت این باشه که خدا من رو نبخشت. میگه تو دیگه بیمار، خب من توبتو کردی، استغفارم کردی، گریتم کردی، خب چرا نبخشم؟ تو بخ من خدا سوء ظن داری با این خدای من، همچه خدای بخشندی. اونم درست میشه، حق الناس هم صحبت میکنم. ما باید شروع بکنیم همین ناراحتی که با حق الناس دارید، همین خیلی خوبه. اولا باعث میشه که بعد این رعایت کنی، درسته؟ و سعی تو بکنی رعایت بکنی. یه بخشش اینه که آقا جون دستت میرسه بری بگی آقا داداش من همچین حرفو زدم، چیکار کردم؟ بعد میگی آقا یه صبر کنی، میگم برید تاتوشو در بیاری بگی آقا ببخشید، عذرخواهی کنی داداش من پشت سرت حرف زدم، یا آقا این ضربه رو به طرف زدی پولش برسونی، یه ضربه مالی زدی بری پولو برسونی، یه خطی انداختی بری پیداش کنی مثلا. یه بخشش هم که بابا دسترس من خارج، یارو مرده، برم بهش میگم شر درست میشه، روابط خانوادگی به هم میریزه. اینو میفهمم بابا یارو یه ماشینی بود ما زدیم معلومه کجا رفت دیگه، الان کی بود اصلا دسترس نم. اینا رو هم میبینی چیکار میکنه؟ اینا رو هم که از الان شروع کن براشون خیرات کردن. آقا من ماشین مثلا چونه 50000 تومان ضربش باش، 50000 تومان میریزم تو من نیابت از او خیرات میکنم. اون دنیا خدا هوای همچی بندشو داره، براش حق و ناصر رو میگیره خدا. بقیه تو محشر باید بگردن پیدا کنن طرف خودشون. اینا میدونید که تاریکی مطلقه، بعد داد بزنی پیداش کنی. تمام انسان ها از اول تا آخر محشورن، نه 7 میلیارد جمعیت کره زمین ها، همه یه شیر تو شیریه. آه فلانی کجایی؟ یکی دیگه داد میزنه 3000 سال میدوی یارو پیداش میکنی، یکیشونو پیدا میکنی، یعنی 40 نفر خیر اونو گرفتن، اون خیر یکی دیگر رو گرفته، تو اون وسط میگه چیکار داره؟ آقا من زدم به ماشین داداش اینو تو ای بی آی نه من ثواب کم دارم تو رو میگیره بیچاره. یعنی ببین ما داریم یه جایی من خوندم که میگه خدا میفهمه بیاد برید دیگه، ملت هم دیگر بله میکنن، یقه کردن هم دیگر چسبیدن به هم مثل کلاف گم. خدا لطفی که به همچی بندهش میکنه، میدونی چیکار میکنه؟ صاف یارو نشونش میده بیا زود باش حساب کن. این اهتمام داشت به این کار، من دیدم، من خود شهدم برای یک سری از شهدای ویژه، همه شهدا هم نه، اونا که دیگه حق الناسش هم حساب میکنه براش. خدا میفهمد چند، نه که حق اون زایی کنه، میگه چند؟ میگه 100 تا. مثالش یه خورده امروزیش کنیم، این نیستا بیاین 110 تا 20 تا که بیورتو همین منو خدا حساب میکنم، تو حق از من میگیری، برو تو برو، من وکیلتم. همین الان شروع بکنیم. آقا خیلی افراد بودن حق گردن ما حق داشتن، مردن، الان گیر انقدر ثوابن اونور، از الان براشون ثواب بفرست مشروط. بگو خدای تو وکیل من، من زیارت عاشورا رو خوندم تو کجا؟ تو حرم حسین. تو حرم امروز خب ثواب داره دیگه ها، این دو رکعت نماز مستحبی رو خونه خب ثواب داره، این روز مستحبی رو گفتم خب ثواب داره. خدای تو وکیل من، اینا که طلبکار منه من که نمیدونم کجان کیان، اصلا بعضی واسه اصلا طلبکار ما خبر نداریم، داشتیم میرفتیم یه بوغی زدیم یارو مریض بوده توی خونه پریده تجنج کرده، اصلا روحمون هم خبر نداریم، اون میاد خیرمون رو میگیره، برش عرضه میشه که اینا میان. خدا اینا رو از الان باشون حساب کن خدای من. یه بخشی از کارا میذارم برای این کار، من خودم هم کارو میکنم. هر موقع میرم زیارت، زیارت اول به نیابت از امام زمان، زیارت دوم به نیابت از اون کسایی که حقی به گردن من دارن، نمیدونم کیان، یا میدونم کیم نمیتونم برم الان احقاق حق صورت بگیر، نمیشه، مرده طرف، دسترسی نداریم، نمیشناسیم، آینا همین اهتمامه. ببین خدا نگاه کن، یه موقعی هستش طرف، ببین من چی حرف خطرناکی، اما ببین نماز قضا دارید، بعضی از همین جوونا الحمدلله لطف اهل بیت، لطف امام زمان، خیلی از این جوونا هستن ما رجوع میکنم، میگن آقا ما خودشون لایق هدایت بودن، ما هم به نه اندازه این سیم میکروفون خبر رو بهشون رسیدیم، برگشتن نماز خون شدن. میام میگم آقا من مثلا الان 21 سالم 22 سالم نماز خونم، 14 15 سالگی نماز قرض دارم دیگه. میگه خب بخونی، حق الله گردنت، شروع کن خوندن. هر روز داری نماز میخونی، یه دونه نماز. آقا این 10 سال دوم مرد مثلا، ما 10 سال مونده گردنش، 5 سال 6 سال مونده. اینجا اون ارحم و رحمینی ببین چه جوری کمکت کن. اینجا میگه من دیدم این شروع کرد و من خدا میدونم این 10 سال اضافه تر عمر بهش داده بودم چی میخوند، میخوند. اینجا ما نمازای کج و کله داریم، میریم خدمت امیرالمومنین، یا امیرالمومنین ما نمازه رو خوندیم، اصل عمل و کج و کله فقط آچارکشی میخواد، قربون شکل دیگه کارش بکن. یعنی اصلشو که باید انجام بدیم. حالا یا ایده هستن که کلا میگه خب یا امیرالمومنینی هست کلا نمازا رو اینجوری، این نه، اون کسی که مشخص اهتمام داره بر درست کرد هواشو دارن، اصلا خوبی خدا همینه، بخشندگیش برای همین. شیطان اول ما رو چیکار میکنه؟ مغرور میکنه، همینا که داری خوبه، بعد دیگه ناامیدت میکنه، بابا اینا تو به جای نمیرسی، کله پا میشی میری پیکارت. این آیه آقا میری، من باشه جا صحبت کردم، نشستیم با هم صحبت کردیم، حالا چون شاید ایشون راضی نباشه، من بخشی از جلسه رو نمیگم به چی گذشت، چه حرفا این رد و بدل شد. ایشون میگه من دلیل صحبت کردنم به این شکل اینه که دیدم بعضی ها، ایشون خیلی دیگه رجا و رحمتی صحبت میکنه، درسته؟ خیلی دیگه، تا حدی که مثلا خلود در جهنم و اینا همه رو مثلا تو بحثشون آورد. حالا بهش گفتم چرا این کار میکنی؟ گفتش که من انقدر آدم دیدم مثلا یه گناه کبیره بدجور انجام داده بوده، گفته خدا دیگه من نمیبخشه، به خاطر همین افتاده بوده تو گناه بدتر. من بهش گفتم نه خدا، من در واقع انتقاد من بهش گفتم نه، الزامی نداره تو بگی که نه جهنمی نی، نه که بگم ایشون اینجوری گفته ها، نه، اما خب اینو درست برش بگید، هر دوتا رو تعریف کنه. بابا تو هر چقدر بد باشی، گفتیم از کسی که امام زمانش مستعسل کرد دو روز سه روز مثل هر بدتر نیستی. اصلا نمیذاش امام حسین بفرمازه برگرم، گفت نمیذارم، گفت بزنم ایران، گفت نمیذارم برم یمن، نمیذارم، همینجا دستور ابن زیاده. اصلا یه چیز به شما بگم، اگر هر نمی بود امام حسین رسیده بود کوفه، کوفیام نشون داده بودن یا جماعتی هن که هر طرف به چربه میرم، احتمالی که میتونست تو کوفه حکومت تشکیل بده بود، اصلا من بشم هر نذاش برسه. اما این هر الان جزء یاران امام حسین، جزء کسایی که ماشون سلام میدیم، جزء کسایی که همچی با کله میره بهشت، نه هیچ حسابی. هر بدتری؟ نه. آقا من آدمی نیستم این نفر به جلوم جرأت بکنه که اعتراف بکنه به گناهش، نمیذارم. اما بوده شده، چطور؟ وایس گذاشته، ایمیل فرستاده، نامه نوشته. فردی بوده، من میشناسمش چون میدونم، چون اون میدونه من میدونم، و نمیدونم ناراحت نمیشه. آقا زنای با محارم داشته اینا، الان دعای عهدش ترک نمیشه، صبح نماز شب میخونه، پناه بر خدا، اسمش هم نباید میآوردیم این فعلو، درست شد؟ اما دستش در رفته دیگه، پشیمونه، میگه خدا منو بخشیده. میگم این گناه بود، الان این الان گناه، فکرش هم نکن که نبخشیدت، تموم تموم. بابا شما یه آدم ببخشید عوضی رو 10 بار صداش کنی، آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی، فلانی، آقای فلانی، بهمی چیه این همه یا الله گفتم نشنیده، اینقدر رحمت، اینقدر کرامت داره که اون لامه ها میبه. برچی میگم وقتی شما میخواد دعا بکنید اولش چه صلوات بفرستید آخرش چه صلوات، چون اون دوتا مستجابه، خدا شأنش عجله بر اینی که اون لا داره میبخشی یا بگه نه این یه دونه رو نمیبخشم، این یه دونه رو اجابت نمی کنم. راز این دوتا صلوات قبل و بعد دعا بر همینه، با منوتون نیست در هم میبره. یک آیه در قرآن داریم، حاجی رحیمیان جمع کردن داشتیم با هم صحبت میکردیم، میگم من رفتم پیش حاجی تهرانی از ایشون پرسیدم، آیه عجیبیه، میگه من اون دنیا عمل شما رو اون بهترین رو حساب میکنم. خدا وکیلی یه نفر اینجوری پیدا بکنید تو دنیا با ما معامله کرده باشه. یعنی چی؟ یعنی تو عمر چقدر نماز صبح خوندی؟ خیلی. میگه یکیشون خیلی تاپ بوده، طبعا دیگه از بقیه طبعا بالاتره، میگه همه رو میبرم زیر نمودار میارم با اون یکی میکنم. آیه قرآن ببین چطور خدا داره حسابو رو این حساب اونا که میرن جهنم خیلی احمقن، خیلی دیگه باید حیوان باشه طرف بره جهنم، اینجوری داره میبخشه و تو کی دیگه میری جهنم؟ آدم ها نرماله. بله، پس باید یه جوری تو خوف باشی که ذره حس نشه که رجا از بین میبره بره، جوری تو رجا باشی که حس نشه این طرف داره از بین میره. جمع اسماء جلال خوف و جمال رجا، این دو تا باید کنار هم باشه، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، درست شد؟ این دو تا کنار هم دیگه. میگن حضرت عیسی تو این جمیع صفات، صفات جمال خدا برش غلبه داشت، یک کمانک کلی باشه که اصلا پیغمبر نیست، یک کمی غلبه داشت، به خاطر میگن شور و نشاط تو حضرت عیسی تو چشم میومد. میگن که اون رجا صفات جمال به ما شور و نشاط میده، جلال خوف عشق مال اون طرف. بعد حضرت یحیی صفات جلال رو غلبه داشت، برای میگن عیسویت و یحییت، حتی برای این غلبه صفات جلال یا جمال دو تا اسم اسم میگن. حضرت یحیی به حدی گریه کرد که استخونای گونه‌هاش دیده میشد، یعنی اینجا گوشتش آب شده چسبیده و پوست به استخون، روایت اینطور میگه. آقا رسول الله میفرماد برادرم عیسی با یک چشم دنیا را نگاه میکرد و برادرم یحیی با یک چشم دیگر، من با هر دو چشم نگاه میکنم. یعنی ما بشری روی زمین نداریم که به اندازه آقا رسول الله نماد این تعادل باشه، هم یحییت نیست. اینم به شما بگم خیلی هم حالت سوم سخته این تعادل رو برقرار کردن، وقتی یحیوی هستی عیسویت نرود بماند، به این معنی ها، وگرنه گفتیم خدا حضرت یحیی هم که دیگه اون وقت رد خارج میشه، اونم هست اما یه خورده غلبه میکرده، روحیات این آدم متفاوت بوده. الان تو خود ما هم هست، تو آدم ها نگاه میکنه قشنگ میفهم این الان صفات جلال برو یا در خودمون چند وقت یه بار صفات جلال یه غلبه میکنه یه حس و حالایی داریم، و صفات جمال غلبه میکنه یه حس و حالای دیگه داریم. آقا جون به خودم و اعمالم نگاه میکنم خوف میاد، به رحمت خدا نگاه میکنم رجا میاد. سه تا روایت بخونم برای امشب کافیه. امام صادق علیه السلام میفرماد هیچ بنده مؤمنی نیست مگر اینکه در قلب او دو نور است، نوری از خوف و ترس و نوری از امید و رجا و خوشحالی که اگر این دو نور با هم وزن کنند هیچ کدام بیشتر از دیگری نخواهد بود. میگه به اندازه باید داشته باشه. امام صادق دوباره میفرماد مؤمن میان دو ترس است، در مورد خوف میفرماد، گناه گذشته که نداند خدا با او چه کند و عمر مانده که نداند آیا با اعمالش هلاک خواهد شد یا نه. ممکنه من تو آینده منحرف بشم، طرف اومد دفتر ما مؤسسه‌مون یک قرون از اینجا بوجه نمیره، که گرفته بیار بده، بارها گفتیم تلگرام عکساش میاد بیرون دیگه، دادن بیان بده نگرفت. کاملا مردمی، یعنی مردم پول واریز بکنن به سو مؤسسه، به من یه پولی بگن آقا این بر مؤسسه، اینجوری داره میچرخه. خیلی به ما اعتراض میکنن که آقا چرا شما بی کیفیت و فلان، گفتم داداش پول نداریم دوربین بخریم، به چه زبونی یاد بگیم؟ بعد دوربین از یه جایی هم میخوای بری بگیری میگه که ببین یا آرم بزن اینجا پشت سرت آرم، ما یا آرم بزن اینجا رو پیشونید، یا آرم بزن. ما مشکل هم با آرم نداریم و دیگه اصلا چنان اون برنامه دیگه برنامه نیست، سیاسی میشه اصلا تاثیر همون اول قبل طرف میگه برچسب. ما با شما آقای کسی میتونه کمک کنه میخوام دوربین بخرم. یه عزیز اومد دفتر ما 80 میلیون چک نمیشه، گفت سه تا دوربینتون چه؟ همین دوربیناست، دو تاش اینجاست. گفتم سه تا دوربین میخوام برای یه همایش درست بتونیم جال باشه پا پایاش با فلان، اون موقع 80 میلیون تومان. اینجا چکو کشید اینجا گوشو میز، گفت به یه شرطی بهت میدم. گفتم به چه شرطی؟ گفت به شرط اینکه همیشه تو خط بمونی. منم چکو هل دادم سمتش، گفتم شرمنده من چه تضمین نمیتونم بهت بدم، وقتی زوبر کلا پا شده من کیم؟ الان دارم میگم خدا شاهده داره حالی حالم یه جوری میشه، میترسم من کیم؟ زوبری که وصی حضرت زهرا شد، حضرت به امیرالمومنین عرضه داشت که یا علی اگه فرصت نمیکنی اون تابوت برام بسازی بدم زبیر بسازه، پسر عمم زبیر بسازه. این زبیر اونجوری چپ کرد، من کی باشم؟ بهش گفتم اگه من یه حرف رو بزنم دروغگوام. ایشون هم دوباره چک برگردون سمت من گفتش که گفت اگر گرفته بودی بهت نمیدادم. این کاره بود، بازاری بود این کاره. متوجه شد چی شد؟ اما یه عمری که داره، من چه میدونم چی میشه وقتی زبیرها کله پا شدن، بلعم با اوراها کله پا شدن، ما که دیگه باید بریم بوق بزنیم. وقتی مرجع تقلید تو همین 40 ساله انقلاب اون اینجوری کله پا شد، وقتی آدم میگه سالها بابا چرا اینا رو نمیفهمه، همه بلعم با اورا میفهمید، چرا اینا که حسن رو نمیفهمیم؟ کسی که سالها شکنجه شده بود تو زندون، کاری کرد ملت بریزن تو خیابون، آدم کشته شد. آقا به خدا خونا گردنشون دنیا. من چجوری تضمین بدم فردا یا یه چرت و پرت تو صحبت من دهنم پرید و یه جای ریخ به هم و یه چیزی شد و نه همش گردن من. این ترس نمیاره؟ آدم میلرزه. حساب کتاب دست ما باید بیاد. و چیزی جز این ترس او را اصلاح نمی کند. میگه نه به اعمال الانت بناز، نه به آیندت. و این ترس چقدر ترس مثبتیه؟ آدم خوشو جمع میکنه، همش امید دیگه به بخشش داره. میبینی این ترس، ترسی نیست که ما رو بگه پس بشه ولش کن، به ناامیدی نمیکشه، از قضا ما رو به عمل میکشه، بی عملی نیست. باز امام صادق علیه السلام میفهم قربون امام که دار و ندارمون مدیون ایشونیم، فقهمون جعفریه، نمیبود این روایت چه خاکی تو سرمون میگه. هر کس بداند که خدا او را میبیند و هر چه میگوید میشنود، میبینه یرا یسمع میشنوه، و هرچه از خوب و بد انجام دهد میداند، و این عقیده او را از کردار زشت باز دارد، اوست که از مقام پروردگارش ترسیده و خود را از هوا باز داشته است. و اما من خاف مقام ربی و نهن نفس عن الهوا فان الجنه هی المأوى. این ترسیده از خدا که میگه بابای خدا داره میبینه منو. ما جلوی یه آدمی میگم معمولی یه جور دیگه بکنش و رفتار داریم، عکس داریم، اون که دیگه جای خود داره. تو دای ابو حمزه چی میخوای خدا؟ ادعوک، من میخوامت، من تو رو اینطور صدات میکنم. چجوری؟ راهبن راغبا، میترسم و رغبت دارم، هم میترسم هم رغبت دارم. راجین امیدوارم، خائفا. به چقدر قشنگه این تعادل باید حفظ بشه. همیشه تو عبادت هاتون، تو اون حسی که تو دلتون شکل میگیره، جمعی این عبادت ها یه حسی در ما به وجود میاره، نباید بزنید تعادل خارج بشه. یادی داره این خوف داره میچربه، میخواد ناامیدتون کنه از آینده، بگو خدای بزرگ چی شد، یه خورده تذکر بده به نفست، ذکر یعنی ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یه صد تا یا ارحم الراحمین بگو، همچین بالانس میشی. یا یه جایی هست دیگه میبینی چی ول کردی ماجرا رو، وای عمو افسر آدم ها افسر خوش بکشه، بس ببینم خیلی گنده ها چپ شر کردن و بشین سر جات. یک لحظه از خدا شاده داری میری یا عصبانی بشی، یه لحظه است عصبانی بشی، دعواش بشی، یکی هول بدی بیفتی سر جات، قتل، مردی، خدافظ. تو هم ادامت کردن اصلا زنده. خدای منی که حتی اندازه یه اپسیلونی تاثیر ندارم توی آیم، من چطور میخوام جلو تو کوری بخونم؟ نصیحت لقمان به فرزندش معصوم نقل میکنه، میفرماد که معصوم، میفرماد لقمان هم میفرماد چون آدم بزرگی بوده، جوری به ترس که اگر تمام خوبیهای جن و انس مال تو بود، تمام آدم ها هر چی خوبی کردن، جن ها هر سقلن دیگه، هر دوتا اینا هر چی خوبی کردن دادن به تو، فکر رهایی نکنی، نگه ما که دیگه بستیم داداش، ما بهش نریم کی بره. چون اگر تو داشته که داشته که او داده، به تو چه، توفیقش دست او بوده. و برعکسش، اگر جمیع گناهان جن و انس رو داشتی، باید انقدر رجا داشته باشی که یا ارحم. ببین خدا، من یه سوال دارم، جمیع گناهان جن و انس بیشتره یا رحمت تو؟ تموم شد، به همین سادگی، به همین خوشمزگی، به همین سادگی. شیخ احمد جامی خیلی قشنگ اینو میگه، میگه غره مشو که مرکب مردان مرد را، یه لاتبازی در نیار، مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند، یا اینقدر این سوارکارای حرفه‌ای بودن، قهرمان و بزن بهادرای بودن، تو بیابون خفتشون کردن، پی کردن مرکبشونو. نومید همه باش که رندان روزگار ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن. یه خدای غلط کردن، یه هوی دیدی انقدر این عاجزانه بود، انقدر سر بندگی بود، انقدر خوشگل بود، انقدر قشنگ بود، خریدت. آقا وهب نصرانی 2 روز بیشتر نماز نخوند، جاش کجاست؟ بعد اون شمر ابله 16 بار پیاده رفته مکه، فقیه هم هست، اهل سنت ازش 2 تا روایت هم نقل کرده، جز تابعین میدونستنش. من کجای کارم؟ نکته آخرم این باشه که این تعادل از دسته. برای پدر مادرها اینو میگم، ببین پدر، برای شما اول میگم، پدر راهای نرفته رو میبینه، چون مهر، ببین با مرد بیشتر صفات چی درش تجلی کرده؟ جلال. مرد خانوما جمال. برای اینکه بچه آدم بار بیاد این دو تا لازمه کنار هم باشه، برای اینکه بچه درست بار بیاد هم باید مهر و محبت مادری ببینه، همون جدیت. هر کدوم اینا به تنهایی یا بچه رو لوس میکنه یا عقده‌ای. بچه رو که هر چی بگی بله بابا جون قربونت برم تو راست میگی عزیزم اینا فلان، اون لوس میشه. بچه هم همجوری بیا اینجا چق اینجا تق، برای چی؟ یکی دیگه بخور. خب اینو اینجوری شو کنی، اینم فراری میشه، اونم چی؟ هر دو تا کنار اینا، هر دو تا کنار هم دیگه باشه، درست شد؟ مرد و زن که به هم میرسن تکامل شکل میگیره. خب برای خود مرد و زن، ما مردو چون صفات جلالو داریم خیلی با جلال حال نمیکنیم، دوباره جمالیم. همین چی شد؟ آره، برای همین عشوه زنه، ادای زنه، به قولی اون زنانگی رفتارش. او مثلا مردو زنهایی که مثلا چه میدونم عرضشونه 1 متر بادی بیلدینگ کار میکنن خوششون نمیاد، یعنی فطرتن ذاتن دوست ندارن. زنام ذاتن از بچه قرتیا خوششون نمیاد. اگر میبینم که میرم با بچه سوسول بچه قرتیا که اصلا نمیتونه تشخیص تو نگاه اولین زنه الان رو سرش برداشته یا مرده هستن، از اینا دیدید خب مینه چرا ازدواج کردن؟ چون با حس مادریشون اشتباه میگیرن، چون دو تا حس دارن، یه حس به شوهر دارن صفات جلال، یه حس هم دارن که یه بچه کوچولی دید الان تو مترو یه جا وایستادی مثلا یه بچه کوچولی بغل یه نفر، مثلا عمدتا این زنا وای گوگولی مگولی نازی، این حس مادری رو داره. خب اینا رو قاطی میکنه، اینا با هم قرقاطی میشه، میریزه به هم شوهره رو، جون ننه میریزه به هم، اینا همه چی شد؟ اینا میاد میگه بعد یه سال یکم میگه میگذره میگه وا من مرد میخواستم، چه همش بچه است. اینم براش لوس میکنه خودشو، مرتیکه مرتیکه اینا لوس میکنه، عجیجم دوباره سه بار عجیجم و عجوجم و این چیزا، بعد میره جور در نمیاد. اونا گفتن اونا جلال میخوان، ما هم جمال میخوان. گفتم این مثال خیلی خوبیه، شما مثلا اینی که توی مثال این همه تون سرتون اومده، مادر شما تو خونه چه گفتم؟ مادر به خاطر که عمدتاً مجرد تشریف دارید، متأهلا کمن آدما گفتیم چی؟ یا متأهلن یا نقطه مقابل اهلیت یه چیز دیگه است، حالا شما بگید مجرد. خب بعد آره مادر نمیتونه تو خونه، خواهرت نمیتونه چیزو باز بکنه، درش صاف میره سراغ تو و شما اینجوری اون لحظه خرکیف خرکیف وقت داری بازش میکنی، لبخند این ژکندی هم میاد بیخ لبات، آره اینجوری زرت اینو بازش میکنه، اینجوری میدی اونم خوشش میاد. داداشم زورش زیاده، شوهرم زورش، بابام زورش زیاده. ببین خدا یه جوری آفر اینا که زن مرد مثل همان اندازه چی بگم از گوساله نمیفهمن. یعنی من میگم اصلا تو عقل و سواد که نداری، هیچ لامصب، تو زار زندگی خودت هم ندیدی، ننه بابای خودت هم ندیدی، هیچی نمیفهم. خیلی اصلا دو تا دنیای متفاوت، اون غلبه جمال، ما غلبه چی؟ جل. بعد عکس اینم هست، مرد از زن نتافهم، مادر پدر راههایی که نرفتی رو میبینه همیشه. مادر راههایی که رفتی مثلا تا 110 خوابی بابای قاطی میکنه، ده پاشو برو بیرون دیگه، برو پای کاری، برو درس رو بخون. ما چی کارش داری؟ بچم خوابیده، اینقدر خوبه الان ترم سه دانشگاه است، داشته تو میبینه. میبینی مادر اهل میگه که با این داره که اینا، ناراحت نباش خدا بهم داده اینا، نگاه کن. بابا میگه بابا من میبینم این میتونست بهتر باشد، این باید بیشتر پیشرفت کنه، این اگه فردم جوری یلخی بار بیاد زنیش چجوری میخواد زن و بچه
بچرخونه این چه جوری میخواد زندگی بچرخونه دختر مردم؟ عمدتاً کیا میگن دختر مردم بدبخت میکنه؟ باباها. چه راست میگن در تربیت تو کدوم از هر جفت؟ هر جفتش شما لازم داری. روش تربیتی پدر مادر رو گوش کنن، اینو برای بچه‌ها گفتن. روش تربیتی باید بانشات و گرم اما جدی باشه. بانشات و گرم یعنی رجا توش باشه، جمال، اما جدی. شوخی هم دیگه نگیری، همینجی یلخی. اگه به مادرها بود الان هیچی از نماز روزه اونجا چیزا نمیموند. هم ساعت 4 میگفتی گشتم، گفت بیا مادر جون، بیا افطار کن، خودم راضی. به پدرها بود هیچی، الان منطقه جنگی بود اینجا، همدیگه سر بریده بودیم، کشته بودیم. این دوتا کنار هم دیگه. قرآن میگه لتس کنو علیها، برای آرامش یافتن، برای آرام شدن. ببین خیلی جالبه، تو طبیعت این جمال و جلال کنار هم دیگه، توی تربیت کنار هم دیگه، تو قلب، تو نگاه، همیشه تو وجودتون هم سعی کن. پس مرد بعد از ازدواج با یه زنی کسی است که مظهر جلال خداست، حالا فهم بهتری از جمال دارد، و زن هم کسی است که مظهر جمال خداست، حالا فهم بهتری از جلال دارد. یعنی هم زن و مرد تکامل میرسن، هم بچه اینطوری، خانواده اینجوری بهتر. ما هر طرفی بردیم ماجرا چی شد؟ یه طرفش کردیم، تعادل خارج شدیم، خراب شد. صراط و فردا توضیح میدم چرا میگن مثل مبارکه، چون ذره تو این دنیا از تعادل خارج شده بودی اونجا افتادی. اگر گذاشتی غلبه بر خوف باشه از این ور میافتی، غلبه بر رجا باشه از این ور میافتی. هی پاش میره تو رو باید، یه طرف پاش میره تو آتیش میسوزه، در میان یکی پاش میفته تو آتیش. یه خورد آقا جان روایت داریم برخیا توی صراط، روی صراط مثل برق میگذرن، بعضی ها 700,000 سال رو صراط گیرن. بس که اینجوری اینجوری رفتن تو زندگیشون، به تعادل نرسیدن. خوف و رجا کنار هم. انشالله فردا این عدل رو که توضیح بدم، این تعادل هم میفهم چجوری بهش برسیم. تعجیل در فرج امام زمان، صلواتی نبفهم.